19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 8 مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 30 ژوئیه سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم آقای بشیری. در ادامه تجمعات بازنشستگان روز یکشنبه نیز جمعی از بازنشستگان در چند شهر ایران از جمله رشت، اهواز، شوش، کرخه، هفت‌تپه و کرمانشاه در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌ها و مطالباتشان تجمع برگزار کردند. صدای معترضان در تجمع در کرمانشاه رو شنیدید و حالا بشنویم صدای بازنشستگان معترض در شهر رشت. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانه، همچنین در این روز شماری از بازنشستگان فولاد اصفهان نیز مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد جمع شدند و علاوه بر سر دادن شعار، با در دست داشتن دست‌نوشته‌های خواستار تسریع پرداخت کامل معوقات سال 1400 خود شدند. گروهی از کارکنان رسمی شرکت نفت و گاز گچساران هم روز یکشنبه به عدم رسیدگی به مطالب باتشان اعتراض کردند و مقابل ساختمان مرکزی این شرکت در گچساران جمع شدند. رسانه‌های ایران روز یکشنبه خبر دادند که فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه به همراه هیئتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی وارد تهران شده است. خبرگزاری تسنیم هدف از این سفر را پیگیری مصوبات ایران و روسیه ذکر کرده و نوشته که وزیر تجارت خارجی و وزیر ارتباطات این کشور آقای مقداد را همراهی می‌کنند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه به نقل از شفیق دیوب سفیر سوریه در تهران تاکید کرده که در نشست‌های کمیته مشترک تلاش خواهد شد موانع موجود بر سر راه تقویت روابط تهران دمشق به ویژه روابط اقتصادی و تجاری برداشته شود. اردیبهشت ماه گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به دمشق سفر کرد. معاملات بورس تهران روز یکشنبه با افت شاخص کل قیمت سهام به پایان رسید. در این روز شاخص کل بیش از 29 هزار واحد کاهش نشان داد و رکورد جدیدی را برای ماه مرداد به ثبت رساند. شاخص کل بورس تهران که بیانگر میزان بازده سرمایه گذاری در بورس است، در تیر ماه امسال نیز بیش از 8% افت کرده بود. بررسی‌های رادیو فردا از جریان ورود و خروج پول در بازار سرمایه نشان می‌دهد که تنها در 2 ماه گذشته سرمایه‌گذاران بیش از 30,000 میلیارد تومان پول از بورس تهران خارج کردند. چند روز پس از اظهارات وزیر نفت کویت درباره میدان گازی آرش یا الدوره، وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت که ایران حقوق و منافع خود در این میدان را پیگیری خواهد کرد. جواد اوجین روز یکشنبه گفت اگر تمایلی به تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ایران بهره برداری و اکتشاف از این میدان را در برنامه خود قرار می‌دهد. وزیر نفت کویت هفته گذشته این میدان گازی را حق انحصاری عربستان و کویت خواند و چند روز پیش هم گفت کشورش منتظر تعیین خطوط مرزی با ایران نمیماند و حفاری در این میدان را آغاز میکند. به رغم ادعاهای مرزی کویت و عربستان، وبسایت وزارت نفت در این باره نوشته است میدان گازی آرش در مرز مشترک آبی ایران و کویت واقع شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی. اما چکیدی از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سخنان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رو بررسی میکنیم که از احیای قطعی برجام گفته. مسئله لایحه حجاب موضوع گزارش بعدی ماست. شکایت ایران از کره جنوبی در مورد طلب 7 میلیارد دلاری و اثر آن بر بازار سکه و ارز را دنبال میکنیم و البته خبرهای دنیای پرهیجان ورزشی رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تحلیلی از سرانجام احیای برجام گفت برجام حتما احیا خواهد شد. شهریار حیدری گفت اکنون پیام‌های مختلفی از طرف کشورهای اروپایی داده می‌شود و از طرف آمریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم نیز پیام‌های به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای برقراری و برگزاری جلسات برجام منعکس شده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پژمان گلچین تحلیلگر مسائل سیاسی داشتم، نظر وی را در مورد احتمال احیای برجام جویا شدم. پژمان گلچین:
مسئله برجام یه مسئله بسیار پر پیچ و تابیه. موضوعش از سالها پیش ما شاهدش هستیم که چقدر نشست‌ها برگزار شد. از زمانی که خود روحانی رئیس کمیسیون امنیت ملی بود و مسئول پروژه هسته ایران شد در دوره برای مذاکرات با گروه 5 به اضافه 1، تا اینکه به هر حال اون زمانی که رئیس جمهور بود و برجام تو دوره اون اقداماتی شد و توافقاتی رو انجام دادن. این برجام این افت و خیزهای بسیاری داشته و برجام مضمونش چیه؟ مضمونش اینه که جمهوری اسلامی باید به لحاظ هسته‌ای تولید موادی که باید برای مسئله انرژی هسته‌ای لازم داره رو کنترل شده و در حد استاندارد نگه داره و مسائل نظامی تبدیلش نکنه. خب این یه خواسته جهانی بود و جمهوری اسلامی تا حدودی این رو پذیرفت به لحاظ حقوقی، اما منتقدین اعتقاد داشتن که روح حاکم بر برجام رو جمهوری اسلامی نپذیرفت. این کسانی که منتقد برجام بودن از جمله دولت اسرائیل، از جمله دولت ترامپ، که روح حاکم بر برجام این بود که جمهوری اسلامی متعهد باشه بحران‌زایی نکنه برای کشورهای همسایه، برای جامعه جهانی، برای حتی مردم خودش. خب به علت این شبهاتی که بود در مورد عملکرد جمهوری اسلامی و اطلاعاتی که بیرون می آمد، این برجام عملاً به بنبست خورد، حتی همون توافقات انجام شده. مسئله‌ای که الان مطرح میشه که برجام دوباره داره فعال میشه و توافق برجام انجام شدنیه، مرتبط هست به مباحثی که از الان رابرت مالی در حال بازجویی هست در مجلس امریکا و سنا، که به نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات باید توضیح بده که چگونه اسنادی رو، اطلاعاتی رو در اختیار جامعه سیاسی ایران، در اختیار حکومت ایران قرار داده. و رابرت مالی پرونده مهمی الان هست که الان دولت مردان امریکا و اهالی مجلس امریکا درگیرش هستن و در اونجا اسنادی مطرح شده که این اسناد اشاره مستقیم داره به اینکه رابرت مالی گفته که دولت امریکا بسیار شدید دنبال احیای برجامه. به هر حال یعنی چیزی هست در این زمین، اینطور نیست که خیلی خالی باشه و فقط ذهنیت حاکمین و یا مسئولین جمهوری اسلامی باشه، نه، یک چیزی در این زمین سیاست وجود داره. ولی اینکه چقدر این احیا امکان پذیر باشه خب بحث دیگریه که میتونیم بهش بپردازیم.
ببینید، این نکته‌ای که شما الان اشاره کردید مبنی بر این که آقای مالی صحبتی کرده و گفته که دولت بایدن به شدت دنبال این هست که برجام احیا بشه، این حتی اگر هم حالا آقای مالی به شکل خیلی خاصی این مدارک رو در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار داده باشه، اما باز هم چیز تازه‌ای نیست. ولی الان این نکته که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان می‌کنه مبنی بر این که پیغام‌هایی از طرف آمریکا و کشورهای اروپایی به وزارت امور خارجه رسید که نشون میدن خیلی مایلن در مورد برجام مذاکرات احیا بشه، این رو واقعا با توجه به این وقایعی که ما داریم میبینیم، صحبت هایی که از مقام های این طرف و اون طرف میشنویم، آیا واقعا درست هست اصلا؟ یعنی صحبتی که این نماینده مجلس ایران میکنه میتونه یک زمینه ای در واقعیت داشته باشه؟
ما اگر روح حاکم بر سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در بیابیم و یک تصویر واضح‌تری از عملکرد جمهوری اسلامی داشته باشیم، ساختار جمهوری اسلامی ساختاری نیست که بتونه تن بده به کنوانسیون‌های بین‌المللی. از سوی دیگه بنیان ایدئولوژیکی که سمپات‌های جمهوری اسلامی، طرفداران جمهوری اسلامی هستند، اونها مطالباتی رو دارن و جمهوری اسلامی به این سمپات‌ها ناچاره که همواره پایبند باشه به این بنیان‌های ایدئولوژیک خودش که طرفدارانش از اون بنیان‌ها تبعیت می‌کنن. و این تناقض جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار میده که هرگز نتونه تن به یک قرارداد یا کنوانسیونی بده که اون کنوانسیون جمهوری اسلامی رو وارد اقتصاد بین الملل بکنه. حتی همون نقدی که وارد بود به توافق اولیه با دولت اوباما که روح برجام یک روح غیر واقعیه و اصلا جمهوری اسلامی نمیتواند این پیمان نامه رو بهش متعهد باشه، تجربه تاریخی در این سالها نشون داده که چنین است. و از طرفی هم دولت نتانیاهو به عنوان یک اهرم بسیار جدی برای اینکه اصلا این توافق شکل اجرایی پیدا کنه به عنوان یک نیروی بیرونی، این امکان رو هی ضعیف‌تر می‌کنه. یعنی هم خود این نظام و خود این ساختار امکان توافق در درونش وجود نداره و هم در ساختار بین‌الملل اسرائیل به عنوان یکی از نیروهای تاثیرگذار در مفاد کنوانسیون‌ها و بین‌الملل برای منطقه خاورمیانه که بسیار تاثیرگذاره، همواره نتانیاهو از روز اولی که اومده بر سر کار در این دولت جدیدش، اگر مصاحبه‌هاش رو نگاه بکنید، همواره اشاره می‌کنه که من اجازه نمیدم که برجام نهایی بشه و من اجازه نمیدم که ایران سلاح هسته‌ای پیدا کنه و دسترسی پیدا کنه به امکانات هسته‌ای. و از یک آلترناتیو دیگه این که دولت بایدن در وضعیت انتخاباتی قرار گرفته و بسیار در این دوره کوتاهی که الان دولت دست دولت بایدن بوده، قدرت خودش رو نتونسته در سطح بین‌الملل نشون بده و برای جامعه آمریکا نشون بده که توانمندی داره. افغانستان رو اونطور واگذار کرد، وضعیت جنگ اوکراین شرایط خیلی نادرستی داره و این همه دولت آمریکا کمک کرده، این هم شرایط رو یکم پیچیده‌تر می‌کنه برای اینکه این برجام به نتیجه برسه.
گفتگویی بود با پژمان گلچین.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
لایحه حجاب و عفاف که با 9 بند از قوه قضاییه به مجلس رفت و آنجا 60 بند دیگر به آن افزوده شد، هفته هاست که جامعه را چند قطبی کرده و واکنش‌ها به آن همچنان گسترده است. الهه روانشاد در مورد لایحه حجاب و آخرین واکنش‌ها به آن، دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
من لایحه حجاب رو جدا از ایدئولوژی جمهوری اسلامی خیلی نمی‌بینم. یعنی ممکنه دلایل مختلفی وجود داشته باشه تدوین و تصویب لایحه حجاب، اما وقتی ایدئولوژی یک حکومتی مردم رو عموماً گناهکار میدونه و مردم رو عموماً محتاج به هدایت و ارشاد میدونه و منظومه ایدئولوژیک و شریعتی که داره براشون معرفی میکنه و بر اساسش قانون اساسی رو نوشته، بر اساسش قانون مجازات اسلامی رو نوشته، بر اساسش سالانه میلیاردها بودجه میده به سازمانهای تبلیغی و دینی، همش برای این هست که مردم اگر رهاشون کنی جهنمی میشن و ما موظفیم که این مردم رو بهشتی بکنیم. حتی رهبر جمهوری اسلامی در یکی از سخنرانی‌های عمومیش اشاره کرده بود به اینکه چرا میگید مردم رو با زور نباید به بهشت برد، به بهشت بردن چه اشکالی داره؟ یعنی حکومتی که معتقده که وظیفش اینه مردم رو باید به بهشت ببره ولو به زور. و بعد آقای خامنه‌ای به صراحت در یکی از سخنرانی‌هاش در همین میانه جنبش زن زندگی آزادی گفته که حکومت اسلامی تکلیف داره تو مراعات اینها. من مجموعه اینها رو که کنار هم دیگه میذارم میتونم بفهمم که لایحه حجاب چیزی جدا از اون منظومه ایدئولوژیک و شریعتی جمهوری اسلامی نیست. ممکنه شما بفرمایید که خب جامعه خیلی الان داره تعجب میکنه از این لایحه عجیب و غریب، لایحه‌ای که مرد و زن رو مجرم میدونه اگر دقیق بشیم در لایحه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. ممکن شما بگید خب چرا اینقدر فاصله داره؟ بله، این گسستی که میان مردم و حکومت افتاده در همه زمینه‌ها، فرهنگ، سیاست، امنیت، اقتصاد افتاده و به طور مشخص در شریعت و ایدئولوژی و آیین.
آقای اکبرین، این لایحه و مفاد اون به نظر میرسه که با واقعیت‌های اجتماعی همگون نباشه در ایران. به نظر میرسه که زنان به اون تن نخواهند داد و منتقدان به طور مثال معتقدن که میتونه دلیل اصرار و ابرام حکومت بر ادامه این روند یک جور رقابت‌های سیاسی درون حکومتی باشه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، وقتی بستر ایدئولوژیکش وجود داشته باشه، همونطور که خدمتتون عرض کردم، اون وقتی که اگر کسانی بخوان از این بستر موجود هر گونه استفاده‌ای بکنن زمینه براشون فراهمه. شما فرض بکنید اگر بشود رهبر جمهوری اسلامی رو قانع کرد که حجاب اون سنگری است که اگر جامعه فتح بکنه همه سنگرهای دینی دیگه فتح بشه، یه عده بیان اون رو قانع بکنن که اگر حجاب فتح بشه همه سنگرهای سیاسی دیگه فتح بشه، یه عده هم اینجا پیدا میشن که در میان این بحران و ویرانه اقتصادی که حکومت درست کرده بخوان موضوعاتی رو مثلا پررنگ بکنن و جنجالهایی رو ایجاد بکنن که موضوعات دیگه کمرنگ بشه. من میخوام بگم که اصل بسترشون وجود داره، اون وقت هر کسی که از راه میرسه اگر بخواد به چیزی لگد بزنه یا اگر بخواد چیزی رو پنهان بکنه یا اگر بخواد نقشه ای رو پررنگ بکنه میتونه به این موضوع آویزان بشه و این موضوع رو مطرح بکنه. این وسط اون کسانی که اصلا در نظر گرفته نمیشن، اون کسانی که بیشترین هزینه رو میپردازن، اون کسانی که تمام تاوان این فاجعه رو پس میدن، طبیعتا عموم جامعه و زنان هستن و اون چیزی که اتفاقا حکومت براش ارزش قائل نمیشه و چه بسا چون ازش میترسه میخواد او رو حذف بکنه و ندیده بگیره، همین جامعه زنان هستن که در این واقعه تاوان میبردن.
آقای اکبرین، تا بدینجا در مورد لایحه حجاب هر آنچه که از دست حکومت برآمده انجام داده، تصور میکنید اگر این لایحه به تصویب برسد اون وقت واکنش جامعه چه خواهد بود؟
با همه تصوری که وجود داره درباره هولناک بودن لایحه حجاب، غیر حقوقی و ضد حقوقی بودن لایحه حجاب، اما یه وجه مثبتی من در این ماجرا میبینم و اون اینه که اتفاقا جایی است که جامعه میتونه محکم سرش بایسته، چون حقوقدانا رو میتونه با خودش همراه کنه، حتی طیفی از اصولگرایان رو میتونه با خودش همراه کنه. اون جماعت متوحش و بدوی که این قوانین رو و این لوایح رو بهش دامن میزنن، خب در مقابل طیف وسیعی از عاقلان قرار میگیرن در جامعه که من معتقدم هنوز این عاقلان هستن و جامعه میتونه با کمک اونها یک میدان مبارزه و مقاومت وسیعی رو در مقابل حکومت در ذیل این لایحه ایجاد کنه.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
این آتش به اختیارا و جو ولایتی ها که میان جلوی مردم ما رو میگیرن و با تهمت و وحشیگری با مردم صحبت میکنن و ادعای مملکت اسلامی و کشور قانون داره و اینا رو میکنن، بهشون بگید اگه تو خیلی با غیرتی دنبال کشور اسلامی تحصیه اسلام اسلام میکنی، قانون قانون میکنی، برو جلوی این بیقانونی حکومتی ها رو بگیر، برو جلوی این بخور بخورا و شپاولای اونا رو بگیر، نه یا به یه تار موی زنا گیر بده. واقعا خجالت آوره که اینجور آدم های هموطنهای من باشن و فقط به فکر چاپلوسی اون حکران های دزد و چپاولگر باشید.
من یک پیام دارم به مأمورین گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران، مأمورینی که از بالادستاشان دستور میگیرن و میان برای آزار و اذیت فرزندان مملکت ایران. آیا این مأمورینی که امروز خواهرمون و مادرمون و همسرمون و فرزندمون رو دارن آزار میدن، اذیت میکنن، میزننش، کتکش میزنن، به زندان میاندازن، براش پرونده سازی میکنن، آیا این مأمورین از خودشان سوال کردن که برای یک بار هم که شده بالادستاشان بیان این وحشت رو، این ظلمی رو که دستور میدن به شمای مأمورین که انجام بدید آیا به گردن میگیرن؟ آیا طی این مدتی که گشت ارشاد طی این چندین سالی که به وجود اومده یک ارگانی اومده این سمت گشت ارشاد رو به گردن بگیره؟
این صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیگه رسماً شده یک دیوونه خونه، دیگه حال به هم زد، برنامه های تکراری، تبلیغات بسیار زیاد، الان هم که روزخونی و مدعایی و قهرپرستی، نمیدونم اینا میخوان دین این دین ساختگیشون رو با زور تو مغز مردم ایران بکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شکایت جمهوری اسلامی از کره جنوبی در ارتباط با پولهای بلوکه شده اش در این کشور در حالی است که به گفته جمهوری اسلامی سئول به بهانه تحریم‌های آمریکا از آزادسازی دارایی‌های تهران خودداری کرده. روز گذشته با اعلام خبر نامه ابراهیم رئیسی و شکایت او از کره جنوبی در مورد آزاد شدن این پولهای بلوک شده باعث شد معامله‌گران بازار ارز و بازار سکه تا حدودی غافلگیر و قیمت دلار از نوسانات نزولی با افزایش قیمت روبرو شود. جمهوری اسلامی در این مدت بارها از آزاد شدن پولهای بلوک شده ایران در کره جنوبی خبر داده بود. در همین زمینه نسرین افشار با سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی گفتگو کرده و در مورد دعوای حقوقی ایران و کره جنوبی و تأثیر آن در تحولات بازار سکه و ارز پرسیده است.
به نظر من اصلی ترین عامل این هست که وضعیت بازار حتی وضعیت تورم به شدت متلاطم هست و این سیگنال ها، این نشانه های مستقیم و غیر مستقیم توسط فعالان اقتصادی در سطوح مختلف یک روایتی رو در بازار ایجاد میکنن که به طور مقطعی گاهی اوقات یک امیدی ممکنه پیش بیاد، یک امیدی ممکنه نسبت به پایدار شدن وضعیت تورم، امیدی نسبت به پایدار شدن وضعیت اقتصادی، باز شدن و گشایش این بنبست اقتصادی که دولت باش دست گریبان هست باعث میشه که بازار یه مقداری از این وضعیت متشنج برای مدت کوتاهی خارج میکنه. یعنی این ایجاد کردن یک تصویر امیدآور در آینده نزدیک با این گفتمانه خیلی برای دولت جمهوری اسلامی مهمه. گفتمان رو هی ادامه بده، راجبش حرف بزن. نکته بعدی هم این هستش که جنگی که بین ایران و آمریکا بر سر آزاد کردن اموال بلوکه شده خیلی مسئله مهمی است. بخش بزرگی از این جنگ اقتصادی بین ایران و آمریکا، جنگی که ایران میاد هی ادعا میکنه که ما امتیاز گرفتیم که اونها رو تحت فشاری قرار بده، گاهی اوقات ادعاهای غلط میکنن، گاهی اوقات اسراری که لازم نیست قرار نبوده در اختیار عموم قرار بدن رو میان از طریق این گفتمان داخلی منتشر میکنن. این گفتمانی که هی ادامه پیدا میکنه بر سر آزادسازی این اموال بلوکه شده بخشش به منظور کنترل مقطعی و کوتاه مدت تشنج اقتصادی در داخل کشور هست. بخشش هم یک مقطعی از استراتژی جنگ اقتصادی بین ایران و آمریکا.
خانم بازوبندی، شکایت جمهوری اسلامی ایران از کره جنوبی در ارتباط با پولهای بلوکه شده در حالی گفته شد که سئول به بهانه تحریم‌های آمریکا همونطور که شما گفتین از آزادسازی دارایی‌های تهران خودداری کرده. این دعوای حقوقی اساساً چه تأثیری در تحولات بازار سکه و ارز داشته در این مدت؟
باز هم من فکر می‌کنم مهمترین تأثیرش همین ایجاد امید مقطعی، حالا واقعی یا غیر واقعی میتونه باشه، این امید در بازار هست. یعنی بگن که ما داریم اقداماتی انجام میدیم که آزادسازی این دارایی‌ها خیلی به زودی به وقوع خواهد پیوست، پس بنابراین منتظر بمانید و خیلی نگران آینده بازار و وضعیت بازار نباشید.
یه چیزی رو من یادآوری کنم، مکاتبات ایران با کره و دعوای حقوقی بین اونها باعث شده که بازار سکه و طلا شاهد نوسانات هستیم. نظرتون در این باره چیه؟
ببینید، من فکر می‌کنم علت این که این سکه و دلار بالا رفته در واکنش هست که دیگه واقعا بازار اعتمادی به این سیگنال ها و به این نشانه ها نداره. یعنی این استراتژی شاید قبلا موفق می بود، شاید در ابتدای اومدن دولت رئیسی موفق بود، چون قول های بسیاری از روز اول اومدنش به کاخ رئیس جمهوری این وعده ها رو آزادسازی این اموال رو همجوری دارن روش حرف می‌زنن. در طی مدت زمانی نبوده که اینها وعده ندن که به زودی این اموال برخواهد گشت، هم در مورد عراق و هم در مورد کره. قضیه شده تقریبا قضیه چوپان دروغگو. یعنی انقدر این از این گفتمان هی خواستن برای کنترل احساسات بازار سوء استفاده کنند که دیگه الان بازار اعتمادی به این سوء استفاده و این کنترل احساسی نداره و داره عکس العمل برعکس نشون میده. یعنی وقتی که بازیگران اقتصادی این خبر رو، این سیگنال رو میبینن، به این نتیجه میرسن که آقا اگر این قضیه بیفته وارد دعوای حقوقی بشه، پس یعنی به تعویق بیشتر و طولانی تر خواهد خورد قضیه، پس حالا اموال آزاد نمیشه، پس حالا وضعیت اقتصادی و گشایش اقتصادی که دولت داره وعدش رو الان بیشتر از دو ساله میده به وقوع نمیپیونده. من فکر میکنم این واقعا یک مثال، یعنی نشانه خیلی بارزی از عدم اعتماد هست و این سوء استفاده از اون بعد هیجانی و احساسی بازار هست. الان همین قضیه حقوق شادن هم خودش تبعات مالی برای دولت جمهوری اسلامی داره، یعنی اون مؤسسه حقوقی که میاد وکالت، مؤسسه حقوقی بین المللی که میاد مثلا وکالت دولت ایران رو به عهده میگیره برای آزادسازی، فرض کنیم مثلا 10 میلیارد 7 میلیارد دلار سرمایه، حداقل چند درصد این سرمایه رو برای خودش بعداً در صورت موفقیت برخواهد داشت؟ یعنی این هم یک هزینه هست، یک شکست اقتصادی هست باز برای دولت. دولت میخواد شکست اقتصادیش رو به اسم موفقیت به عامه مردم غالب کنه، در حالی که واقعیت قضیه اینه که این پروسه نه فقط زمان بر هست، بلکه هزینه مادی خیلی زیادی هم برای دولت در بر خواهد داشت. یعنی بازی تقریبا بازی دو سر باخته. دولت جمهوری اسلامی واقعا فقط داره با کنترل گفتمان سعی میکنه که اذهان عمومی رو منحرف کنه از واقعیت بحرانی که دولت به طور کلی اقتصاد ملی باش دست به گریبان است.
بله، گفتگویی بود با سارا بازوبندی.
صحنه.
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آفرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
و حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از رایزنی با مجلس برای گنجاندن حق پخش تلویزیونی در برنامه هفتم توسعه خبر داد. تاج با اعلام این خبر گفته اگه صدا و سیما با فوتبال قرارداد حق پخش امضا نکنه، نه تنها باشگاه‌ها نمیتونن مجوز حرفه‌ای دریافت کنن، بلکه حتی بازی‌های لیگ قهرمانان و جام ملت‌های آسیا هم نمیتونه پخش بشه.
آدرس درست و نشانه درست الان مجلسه. و یه نامه‌ای به رئیس محترم مجلس نوشتیم که اگر این در برنامه هفتم دیده نشه، نگرانی ما به عنوان فدراسیون فوتبال اینه که در صدور مجوز حرفه‌ای که یکیش حالا وی ای آره یکیش هم حق پخشه، این خواهد اومد و ما را الزام میکنن که باید همه باشگاه‌ها با صدا و سیما دون قرارداد داشته باشن. و این رو صدا و سیما در جریان هست، چنانچه همین الان سر جریان پخش لیگ برتر لیگ جام باشگاه‌های آسیا و جام ملت‌های آسیا ما الان همچین مانعی برای پخش برامون به وجود اومده.
لیگ برتر 23 فوتبال ایران از پنجشنبه هفته جاری شروع میشه، اما تعدادی از مدیران باشگاه‌های لیگ برتری خواستار تعویق یک هفته این مسابقات شدند. منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به درخواست 8 باشگاه لیگ برتری گفته هیچ تغییری در برنامه ریزی انجام نمیشه.
برنامه ریزی برگزاری مسابقات با سرمربی تیم ملی از منظر تقویم فیفا دی، با سرمربی تیم ملی امید، در واقع فیفا دی ها در نظر گرفته شده، بحث جام ملت ها در نظر گرفته شده، بحث مقدماتی جام جهانی، بحث تمام موارد درش دیده شده. شما به عنوان یک اعصاب رسانه در بالاترین لیگ ایران که لیگ حرفه‌ای هستش و برنامه‌مون ما برای فیفا هم فرستادیم نقل انتخاباتمون، به نظر شما منطقیه اگه قرار باشه اینقدر تغییر بشه دیگه لیگ فکر نکنم باشه، باید لیگ اسمشو بذاریم لیگ برتر.
و در جام جهانی فوتبال زنان، مراکش تازه وارد با 1 گل کره جنوبی رو شکست داد. ابتسام جرایدی دقیقه 6 بازی تک گل بازی رو به ثمر رسوند و رقیب رو شگفت زده کرد. در رنکینگ جهانی کره جنوبی در رده 17 قرار داره و مراکش در جایگاه 72 ایستاده. نوهایلا بنزینا مدافع مراکش که اولین بازیش رو در جام جهانی انجام داد، به اولین زنی تبدیل شد که با حجاب در تاریخ این رقابت‌ها شرکت کرده. در دیگر دیدار نروژ 6-0 فیلیپین رو در هم کوبید. سوفی رومان هاگ در این بازی هتریک کرد. قهرمان پیشین جهان که در 2 بازی قبلی نبرده بود در این بازی خوش درخشید و به دور بعد صعود کرد. همچنین سوئیس و نیوزیلند هم به تساوی بدون گل رضایت دادند. بدین ترتیب میزبان این رقابت ها با 1 برد 1 تساوی و 1 باخت از دور رقابت ها کنار رفت و به اولین میزبان جام جهانی زنان تبدیل شد که در مرحله گروهی حذف شده. در آخرین بازی امروز هم کولومبیا حریفش آلمان رو شگفت زده کرد و 2-1 برنده شد. لیندا کایسیدو از کولومبیا گل اول کشورش رو به ثمر رسوند. این بازیکن 18 ساله که به نماد مقاومت مشهوره در 14 سالگی اولین بازی ملیش رو برای کولومبیا انجام داد و در 15 سالگی به سرطان مبتلا شد. پس از بهبودی باز به تیم ملی برگشت و در جام‌های جهانی زیر 17 سال و زیر 20 ساله‌های زنان هم شرکت کرده. محمد صابر گرایلی به عنوان سرپرست جدید دبیر کلی فدراسیون جودوی ایران انتخاب شد. پیشتر مشتبه قدمی دبیر کلی این فدراسیون رو بر عهده داشت، اما بعد از رفع تعلیق و بازگشت آرش میر اسماعیلی به میز ریاست این فدراسیون، گرایلی به عنوان دبیر کل جدید معرفی شد. میر اسماعیلی امروز و بعد از تبرئه از اتهام فساد مالی با حکم وزیر ورزش، مجدداً ریاست فدراسیون تعلیق شده جودو رو در اختیار گرفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
به این ترتیب ما هم به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.